تحضيرهم.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش. لیلا ماهبیب عظیمی هستم و همراهی همکارم ژیلا سمی با اخبار و گزارش های بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها توسط همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام، با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد میگوید از زمان حمله روسیه در یک ماه پیش بیش از 3.7 میلیون نفر از اوکراین فرار کردند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید حدود 90% از این افراد زنان و کودکانند. سازمان ملل متحد همچنان تخمین میزند که 6.5 میلیون نفر دیگر در داخل اوکراین آواره شدند. حداقل 5 نفر در عملاتی که به زیر ساخت ها از جمله تأسیسات ذخیره سوخت در شهر لویو در غرب اوکراین آسیب وارد کرد زخمی شدند. آندری صدوی شاروال لویو گفت که یک گودام مواد سوخت پس از اولین حملات آتش گرفت، در حالی که دور دوم خسارات قابل توجهی و تأسیسات دفاعی در یک منطقه مسکونی وارد کرد. مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای روسیه کنترل شهر را در دست گرفتند که کارکنان سید هسته‌ای چرنوبیل در آن زندگی میکنند. اوکراین میگوید نیروهایش شهر شمال شرقی تروستنیانس در نزدیکی مرز روسیه، یکی از اولین شهرهایی که در تهاجم روسیه تصرف شده بود را پس گرفتند. وزارت دفاع این کشور تصاویر را منتشر کرد که سربازان و غیر نظامیان اوکراینی را در میان ساختمان‌های آسیب دیده و تجهیزات نظامی روسی رها شده و همراه تابلوی به شهر نشان می‌دهد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه پس از 2 هفته غیبت از انظار مجدداً در تلویزیون ظاهر شد. وزارت دفاع روسیه ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد شویگو در حال ریاست جلسه‌ای درباره بودجه تسلیحاتی روسیه است. هیچ تاریخ هم را با تصاویر تلویزیون دولتی نیست، اما شویگو به جلسه وزارت مالیه که روز جمعه برگزار شد اشاره می کند. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه روسیه گفت آلیگارکس های روسیه یا ثروتمندان نزدیک به پوتین تا زمانی که به قوانین ملی و بین المللی احترام بگذارند می توانند به تجارت در ترکیه ادامه دهند. ترکیه حمله روسیه به اوکراین را غیر قابل قبول توصیف کرده و خدمات خود را به عنوان میانجی برای کمک به پایان جنگ ارائه کرده است، اما با تعلیم های اعمال شده توسط ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نپیوسته است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا پس از دیدار با وزرای دفاع و خارجه اوکراین ولادیمیر پوتین همتای روس خود را قصاب خواند که نباید در قدرت بماند. چند دقیقه پس از این اظهارات در وارسا یک مقام قصر سفید این اظهارات را کم اهمیت جلوه داد و گفت بایدن درباره قدرت پوتین در روسیه یا تغییر رژیم صحبت نمی کرد. رئیس جمهور بایدن گفت اقدامات روسیه جنگ را رقم می زند که می تواند تا دهها ادامه یابد. او گفت که باید خود را برای یک جنگ طولانی آماده کنیم. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است در حالی که بایدن با مقامات ارشد و پناهجویان اوکراینی در مرز پولند و اوکراین دیدار میکرد، چندین صدای انفجار بزرگ در شهر لویو اوکراین نزدیک به مرز پولند شنیده شد. قبل از این آقای بایدن از محل حضور سربازان آمریکایی در مرز پولند با اوکراین برای کمک‌های انسانی به پناهجویان اوکراینی نیز بازدید و مقاومت اوکراینی‌ها را تحسین کرد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز شنبه وارد اسرائیل شد تا با کشورهای عربی که در توافقنامه ابراهیم با میانجیگری ایالات متحده روابط خود را با دولت یهود عادی کردن گفتگو کند. دیپلمات های ارشد ایالات متحده، اسرائیل، مراکش، مصر، بحرین و امارات متحده عربی یک شنبه و دوشنبه در سرای نقب گرده هم می آیند تا تغییر روابط عرب و اسرائیل را که از اواخر سال 2020 آغاز شد نشان دهند. این سفر در حال انجام می شود که ایالات متحده و ایران در آخرین مراحل مذاکرات برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک سال 2015 هستند که هدف آن جلوگیری از توسعه ظرفیت تحصیلات هسته‌ای تهران بود. بلینکن همچنین با محمود عباس رئیس جمهور فلسطین در رام الله در کرانه باختری اشغالی توسط اسرائیل دیدار خواهد کرد. فلسطینی ها همچنان نگرانند که در تلاش دولت های عربی برای تقویت روابط با اسرائیل و تمرکز بر ایران به عنوان تهدید اصلی فراموش شدند. و در آستانه یک آزمون جدی در مجلس سفلای پاکستان یا مجلس ملی، عمران خان صدراعظم پاکستان کشورش را از ایالات متحده دور کرد. مخالفین سیاسی آقای خان ادعا دارند که آرای کافی برای سرنگونی حکومت خان از طریق رای عدم اعتماد دارند. بیش از 12 نفر از اعضای منتخب حزب تحریک انصاف پاکستان با اشاره به شکست دولت در مدیریت تورم و حکومت داری درست رسماً از طریق عدم اعتماد مخالفان حمایت کردند. برخی از شرکای ائتلاف حاکم با مخالفان متحد شدند، در حالی که برخی دیگر آنچه را که سیاست انتقام جویی خان می‌خوانند محکوم کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت را شنیدید. اکنون می‌پردازیم به شرح گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. آگاهان امور خانواده به این عقیده هستند که غفلت و بی‌توجهی در مقابل واکسین پولیو باعث می شود که کودکان تا آخر عمر به فلج مصاب شده معلول بار آیند. شرح بیشتر در گزارش از فرزانه عذرا افندی.
کارشناسان خانواده در ولایت قندوز می گویند صحت اطفال در گرو تطبیق چند قطره واکسین مجانی پولیو بوده که با تطبیق آن طفل از فلج شدن دائمی در امان بوده و یک فرد تندرست به جامعه تقدیم می شود. عادل صاحبزاده روانشناس خانواده در ولایت قندوز به رادیو آشنا صدای امریکا گفت فلج از اثر پولیو در کودکان دائمی بوده که لذت را رفتن را از کودکان می گیرد. وای گفت
گرامی باید در مقابل ساعت اطفال خود بسیار زیاد دقت بکنن، چون ساعت یک تحفه خداوندی است تا در آینده در مقابل اطفال خودان و خداوند شرمنده نباشند. فلج یک ناتوانی جسمی است که در انسان باعث کمبود اعتماد به نفس میشه و باعث میشه که کودک همیشه متکی به والدین و افراد کمک کننده باشه.
در عین حال خیرالله پدر کودک 2 ساله باشنده ولایت قندوز است که کودکش را از تولد الی 2 سالگی هیچ واکسین نکرده است. وی گفت نام پولیو را صرف از رادیو شنیده. در قریه‌ای که زندگی می‌کرده جنگ و ناامنی باعث شده تا به دکتر و دوا دسترسی نداشته باشد. خیرالله افزود
ما درباره واکسین هیچ معلومات نداشتیم و نمی‌فهمیدیم. واسطه به دیگه جنگ غریبی هم باعث ازی شده بود که اولاد خدا با دکتر کلینیک ببریم. همین باعث شد تا بچه‌ام بر همیشه فلج شد.
بی بی هاجره کودک دیگر است که در ولایت قندوز در سال 2021 به فلج مصاب شده. پدرش از فلج شدن کودک خردسالش سخت در رنج است. وای گفت
من تنها بگرده اینمی تکلیف است دیگر رنج از دخانه ایران ماندیم که ایره چی رقم کنیم باید ما آدم شپخانه 4 بار بردیم
این در حال است که امواره وزارت صحت از مردم خواهان همکاری برای واکسین نمودن اطفال خردسال خانواده ها شده است. این وزارت تاکید دارد که چندین بار واکسین نمودن اطفال تنها راه نجات از ویروس فلج اطفال است. عذرا افندی، رادیو آشنا، صدای امریکا، قندوز.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شورای امنیت ملل متحد در بیانیه خطاب به طالبان بر بازگشایی مکاتب برای تمام دانش آموزان و ایجاد محیط امن برای آنان تاکید کرده است. از سوی هم مظاهرات علیه تصمیم طالبان مبنی بر مسدود ماندن مکاتب دوره متوسطه و لیسه دخترانه در کابل راه اندازی شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در عضو شورای امنیت ملل متحد پس از جلسه‌شان در مورد بسته‌ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بیانیه مشترک صادر کردند. این اعضای شورای امنیت گفتند که این تصمیم طالبان معکوس تعهدات است که خود طالبان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به عنوان بخش از تعامل جاری با جامعه بین‌المللی گرفته‌اند و این یک عقب‌گرد عمیق نگران کننده است. در بیانیه آمده است که برای تضمین آینده امن و باثبات افغانستان این کشور به سادگی نمیتواند استعداد و ظرفیت را از دست بدهد و نیمی از جمعیت خود را از تحصیل محروم کند. مناجل نماینده دائمی نروژ در شورای امنیت ملل متحد:
با این بیانیه اعضای شورای امنیت یک پیام واحد به طالبان میفرستند: مکاتب را برای همه باز کنید و برای همه کودکان و جوانان در این کشور محیط آموزشی امن را فراهم نمایید. هفته گذشته مأموریت یونما برای یک سال تمدید شد و ملل متحد و جامعه جهانی آماده ادامه حمایت از مردم افغانستان از جمله آموزش برای همه کودکان است.
این اقدام طالبان نه تنها با واکنش‌های تند در داخل افغانستان مواجه شد، بلکه شماری از سازمان‌های حامی حقوق بشر و برخی از کشورهای غربی این عملکرد طالبان را نیز محکوم کردند و گفتند که نقض حقوق دختران از ادامه تحصیل تأثیرات منفی سیاسی و اجتماعی را در آن کشور بر جا خواهد گذاشت. در واکنش به این تصمیم طالبان، امروز کابل شاهد تظاهرات ده‌ها تن از مدافعان حقوق زنان، فعالان مدنی، آموزگاران و دانش آموزان بود. این تظاهرات را جنبش خودجوش زنان معترض، جنبش زنان مقتدر و حرکت عدالت و آزادی راه اندازی کرده بودند. مونسه مبارز و جولیا پارسی:
امید عزیز دو هم با یکی از همکارای ما به تماس شده بودند. اونا درخواست کرده بودند که شما تظاهرات را توقف کنین، نشست قندار صورت میگیره و فیصله میشه به اینکه دروازه مکاتب بسته شوه یا باز بمانه، و یا هم که اگر قبول ندارین ما تنظیم ملاقات میکنم با وزیر داخله و وزیر معارف شما دیدن بکنیم. باز ما قبول نکردیم، گفتیم چیزی برای گفتن نداریم، اونا در سطح ماموریت هستن.
برخورد امنیتی چندان خوب نبود از شروع مظاهره است. پیش گلبار سنتر روبروی دروازه وزارت معارف وقتی خبر شدن ما اعتراض داریم آمدن، خبر نگارا را اجازه نمیدادن که اونا مصاحبه بگیرن یا فیلم برداری کنن.
وزارت معارف طالبان ظاهرا دو دلیل را برای تاخیر بازگشایی مساجد تعلیمی برای دختران عنوان کرده است: نخست فراهم شدن شرایط مطابق شریعت و دوم ایجاد فضا مطابق رسم و رواج و فرهنگ افغانی. اما در مورد این معیارهای تعیین شده هیچ گونه جزئیات ارائه نشده است. لیلا بسیمی یکی از اعضای رهبری جنبش خودجوش زنان گفت که این توجیه ناقص طالبان را نه عقل می‌پذیرد و نه منطق، چون پوشش دانش آموزان دختر اسلامی است و در مکاتب نیز مضامین دینی تدریس می‌شود. خانم بسیم افزود که می‌خواستند با این تظاهرات از وزیر معارف دلیل بسته بودن مکاتب دخترانه را بپرسند.
تعهدی که داده بودین قرار است مکاتب دختران در ماه حمل باز شود، چرا به مردم دروغ میگین؟ چرا بچه‌ش مردم شما خاک مندازین؟ چرا باید زنای افغانستان قربانی سیاست‌های پلید چنین گروه‌ها شود؟ چرا باید همیشه تاوان خیانت‌ها را زنای افغانستان پرداخت می‌کنند؟ و دختران حق دارند که بیاموزند، حق آموزش، حق تعلیم، حق اساسی و ارزشی انسان است و زنم یک انسان است، زنم یک ارزش است، زنم کسی است که در اجتماع حق داره. و خواست و مشخص بازشن دروازه های مکاتب برای دختران بود.
بر اساس اعلام طالبان قرار بود دروازه های مکاتب و مساجد تعلیمی هفته گذشته برای دختران باز شود، اما طالبان بازگشایی مساجد تعلیمی بالاتر از صنف ششم را تا امر ثانی به تاخیر انداختند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. وزرای خارجه 18 کشور جهان که همه آنان زن هستند در نامه مشترک به اقدام طالبان مبنی بر باز نکردن مکاتب دختران واکنش نشان دادند. آنان دامنه کمک‌های کشورشان به افغانستان را که فراتر از کمک‌های بشری است وابسته به دستاوردها در مسئله تحصیل دختران دانستند. هاشم دانش طی مصاحبه با همکار ما رویا زمانی میگوید که فشارهای کشورهای منطقه و جهان در نهایت به طالبان نشان خواهد داد که بدون تعامل با جامعه جهانی آنها نمیتوانند حکومت داری کنند.
من یقین و باور کامل دارم که تأثیرات و فشارهای کشورهای خارجی به خصوص دونرها تأثیر مستقیم بالای طالبان دارند، چون در مورد بسته شدن مکاتب در درون طالبان دو نظر وجود دارند. اکثریتشان در صفوف بالایی رهبری به این نظر هستند که باید مکاتب باز شود و هیچ نوع ممانعتی باید وجود نداشته باشد. ولی در صفوف پایینشان و یک تعداد در نیروهای جنگیشان اینا اعتقاد به این دارن که در مورد مکاتب نظر مخالف دارن و بهانه‌های ایجاب و اینا رو پیش میکنن. یقین و باور کامل داشته باشین که اکسل عملی که در اینا در مخالفت بسیار قوی با مردم افغانستان، جامعه جهانی، کشورهای همسایه روبرو شدن، طالبا سر عقل میان و این کار رو میکنن. ولی فشارهای مردم افغانستان فقط میتواند یک مخالفت در سطح سوشال میدیا و در سطح مطبوعات باشد، اما مخالفت کشورهای نظیر امریکا، جرمنی، فرانسه، کانادا و کشورهای قوی اقتصادی میتواند طالبان را متقاعد به این بسازند که بدون رابطه با جهان خارج اینا نمیتونن حکومت داری را در افغانستان پیش ببرند. به این لحاظ اینا بسیار مؤثر واقع میشوند. از طرف دیگر جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا بعد از 20 سال ماموریتش زیر نام دموکراسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات برای فعلا بسیار برش ننگین هستند که یک گروه متحجر و متعصبی که حتی به رفتن دخترها به مکاتب ممانعت بکنن و در به همچون یک گروه رابطه دیپلماتیک داشته باشن، اینا نمیتونن مردم کشورهای خود و جامعه مدنی و احزاب سیاسی کشورهای خود حتی متقاعد بسازن که شما 20 سال به خاطر چی در اونجا مبارزه کردین و پس همچون یک گروه متحجر به قدرت میرسن.
خب وزیرای خارجه کشورها تا دامنه کمک‌های کشورشان به افغانستان که فراتر از کمک‌های بشردوستانه است و به سبب دستاوردها در مسئله تحصیل دخترها دانستند. آقای دانش، شما چی فکر می‌کنید که تصمیم جامعه جهانی در قبال طالبا بعد از این اقدام طالبا چی خواهد باشه؟
ببینید، وقتی که ما میگیم که تحصیل کشورهایی که قدرتمند اقتصادی که نقش مستقیم را بر روان کردن کمک های بشری در افغانستان و بخاطر بپا استادن اقتصاد و شکسته افغانستان نقش کلیدی دارن، بدون شک نامه از اینا و واکنش از اینا طالبان را مطلق زیر فشار قرار میدن و این فشارها باعث عظیم میشن که طالبان تن بدهد. شما شاهد هستین که مذاکرات ایالات متحده امریکا هم در دوحه با طالبان به حالت تعلیق در آمد و دلیلش هم ایست که طالبان تا عمل کرد خود تغییر نده امکان نداره. مسئله دوم ای که از با جامعه جهانی به طالبان چنو برخورد خواهد کرد که در تقریبا در مدت 7 ماه قبل از شروع مکاتب یک مقدار تعامل جامعه جهانی با طالبا وجود داشت و شما دیدید که در چندین جای وزیر خارجهشان دعوت شدن و در بعض جای حتی تشریفات برشان مسابقه مثل در ترکیه و کنفرانس دیپلماسی انتالیا با مسابقه یک وزیر خارجه یک کشور ازش پذیرایی شد. اینا رو مطلقاً اینا به این عمل کردشان زر به صفر کردن. آن دیگه پس باید اینا از سر بگیرن و از سر پس چهره‌ای که دارن او را تغییر به دنیا یک نوی دیگه باید نشان.
خب آقای دانش، اینجا از شما ایره میپرسم که به نظر شما انعطاف پذیری توسط طالبا در آینده متصور است یا خیر؟ اگر نباشه عواقبش برای طالبا و برای مردم افغانستان چی خواهد باشه؟
اولا خب من اعتقاد به این دارم که طالبا 100% انعطاف نشان میدن و مکاتب را شروع میکنن. آوازهایی را که ما داریم، اطلاعاتی که ما داریم از درون طالبا در این مورد عاجل تصمیم میگیرن. دلیل عمدهش امیست که حتی با واکنشی علمای افغانستان رو برو شدن، با واکنشی روحانیون جامعه جهانی و کشورهای همسایه رو برو شدن، تمام عالمای دین در مخالفت به طالبا قرار گرفتن و ایره یک گروه متحجر و گروهی که از اسلام هم برداشتی درست ندارن به این متهم شدن و اگر به این عمل کرد خود ادامه بدهن، طالبا یک نظام منزوی که مطلقاً به شکست روبروست و گروپ هایی که در مقابلشان بعد از اینمی مای حملی که ما شما فعلا در هستیم و عملات شریکی در جای مختلف شروع میشن، او گروپ ها حمایت بیشتری مردمی پیدا خواهد کرد و در حقیقت جامعه جهانی حتی با تصرف بعضی از مناطق توسط او گروپ ها احتمال از وجود دارن که با اونا تعامل بکنن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش ها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در وارسا با وزرای خارجه و دفاع اوکراین به عنوان بخشی از تلاش های بین المللی غرض حمایت از اوکراین ملاقات کرد. پولند یکی از اعضای ناتو بیش از 2 میلیون پناهنده اوکراینی را پذیرفته است. انتظار می رود بایدن روز شنبه با تعدادی از پناهندگان دیدار کند تا در مورد تلاش های امدادی بشر دوستانه گفتگو نماید. این گزارش را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
با ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با وزرای خارجه و دفاع اوکراین در وارسا پایتخت پولند ملاقات کرد. دیدار با مقامات اوکراینی بخشی از تلاش های جهانی برای ابراز حمایت از اوکراین می باشد.
هیچ کشور دیگر بیشتر از ایالات متحده اوکراین را حمایت نکرده است. این حمایت حیاتی است. این استقامت اوکراینی ها و تسلیحات غربیه که بیشتر آن تسلیحات امریکایی است، باعث موفقیت در میدان جنگ شده است. امروز از جانب ایالات متحده وعده کمک اضافی را در قبال این که همکاری های دفاعی ما چگونه به پیش خواهد رفت دریافت کردیم. ما از ایالات متحده در این راستا سپاسگزاریم.
با دنبال دیدار با مقامات اوکراینی، رئیس جمهور بایدن برای بحث بیشتر پیرامون اوکراین و رسیدگی به وضعیت بشری در آن کشور و چگونگی کمک با پناهجویان اوکراینی با همتای پولندی خود نیز ملاقات کرد.
ما تصدیق میکنیم که پولند یک مسئولیت عظیم را بر عهده گرفته. این نباید تنها پولند باشد، بلکه مسئولیت همه جهان و همه اعضای ناتو می باشد. این حقیقت را که تعداد زیادی از اوکراینی ها در حال پناهجویی در پولندند درک میکنیم، زیرا ما در مرز جنوبی خود روزانه هزاران نفر را داریم که برای ورود به ایالات متحده تلاش می‌ورزند. اما باور داریم که ما ایالات متحده باید با گشایش مرزهای خود به 100 هزار نفر دیگر مسئولیت خود را در قبال اوکراین ادا کنیم.
تهاجم روسیه بر اوکراین که امروز وارد دومین ماه خود شد، اضافه تر از 3.5 میلیون نفر را مجبور به فرار از این کشور کرده است. پولند اضافه تر از 2 میلیون این پناهجویان را میزبانی می کند. در حالی که رئیس جمهور بایدن سفر 4 روزه خود به اروپا را با بررسی خدمات به پناهجویان اوکراینی در پولند پایان می دهد، این گروهی از پناهجویان که در حال ورود به پولندند خواستار کمک بیشتر می باشند.
فکر می کنم که حمایت ایالات متحده بجا و ضروری است. از رئیس جمهور بایدن می خواهم که با اوکراین برود و وضعیت را خودش ببیند. از امریکایی ها انتظار داریم که ما را در پایان این بحران کمک کنند تا بتوانیم دوباره به کشور و خانه های خود برگردیم.
رئیس جمهور ایالات متحده به هدف کمک با مردم اوکراین دو روز قبل کمک بشری به ارزش 1 میلیارد دلار را اعلام کرد و گفت ایالات متحده آماده است که 100 هزار پناهجوی اوکراینی را بپذیرد. در جریان 3 روز گذشته رئیس جمهور بایدن نشست های اضطراری با سران ناتو، 7 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه 7 و رهبران اروپایی داشت و به روز جمعه با نظامیان امریکایی در پولند نیز دیدار کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در این بخش برنامه مصاحبه همکارم ژیلا نوری را با رینا امیری، فرستاده ویژه در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در ارتباط با فیصله طالبان مبنی بر بستن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 و دیگر مسائل مربوط به زنان و دختران افغان می شنوید. ایالات متحده برای مدت نامعلوم مذاکرات را متوقف نساخته است. در اصل برگشت طالبان از تصمیم بازگشایی مکاتب متوسطه دختران مهم است. تصمیم طالبان برای بازگشایی مکتب برای خانواده های افغان و دخترانی که انتظار باز شدن مکتب را داشتند و در یک وضعیت بسیار دشوار مهم بود. برای دختران روشنایی در فضای تاریک بود.
ما شاهد ناراحتی همه بودیم و خصوص دختران و خانواده ها که از تصمیم طالبان مایوس شدن. ما در کنار خانواده های افغان استاده ایم و در کنار دختران مکتب هستیم. می خواهیم که برای طالبان کاملا واضح بسازیم که به این معنا نیست که به خاطر اعاده حقوق بنیادی که باید به آن رسیدگی شود به این خانواده ها کمک گردد. با طالبان صحبت نکنیم، اما می خواهیم طالبان بدانند که ما به طور معمول با آنها رابطه نخواهیم داشت اگر آنها به تعهدات خود در برابر مردم افغان عمل نکنند.
نشست قطر روی چی مسئله عمده در نظر گرفته شده بود؟ فکر می کنید که طالبان فرصت دیگر را برای آزاد ساختن سرمایه افغانستان و تلاش هایشان برای برسم شناختن توسط آمریکا و جامعه جهانی از دست دادند؟
The Doha Forum, which is what we're here for, involves meeting with many different actors.
نشست دوحا که ما در آن شرکت کردیم شامل رهبران تمام جهان است. در اینجا ملاقات ها دو جانبه، بحث های گروهی و سایر ملاقات ها میان کشورها صورت می گیرد. این یک فرصت برای طالبان بود که حداقل در بین سایر کشورها حضور پیدا می کردند و با جهان معرفی می شدن، اما این فرصت ضایع شد. آنها نه تنها این فرصت با امریکا و جامعه جهانی را از دست دادند، بلکه آنها فرصت صحبت با مردم افغان را نیز از دست داده اند. این فرصت تا جایی که سایرین نیز معتقدند عملی کردن تعهدات طالبان برای مردم افغان بود، بخصوص این که دختران باید مکتب بروند اما با آن عمل نکردند. ما در قدم بعدی قرار داریم و مسائل مربوط به جامعه جهانی نمی شود. مسئله زنان و دختران و خانواده های افغان مطرح است.
طالبان ادعا میکنند که آنها بازگشایی مکاتب را تا زمانی که برنامه وسیع طبق شریعت اسلامی و فرهنگ افغان ها آماده نشود به تعویق میافکنند. اما افغانستان یکانه کشور اسلامی است که دختران به مکتب نمی روند. شما هم با کشور اسلامی صحبت کردید. چرا طالبان اصول سایر کشورهای اسلامی را دنبال نمی کنند؟
Yes, I've prioritized engaging the Muslim world.
میدانید که اخیراً من صحبت‌ها با کشورهای اسلامی را به دلیل جلب حمایت از زنان افغان و حقوق بشر در اولویت کاری خود قرار دادم. به خاطر که مهم است، نخست می‌خواهم طالبان درک کنند که ما از آنچه که حمایت می‌کنیم اجندای غرب نیست، بلکه اجندای مردم افغان و یک اجندای اسلامی است. و وضعیت کشورهای اسلامی را که تاکنون بازدید نموده‌ام منعکس می‌سازد که در تمام کشورهای اسلامی دختران به مکتب می روند و زنان حق کار دارند که حقوق اولیه و اصلی در اسلام است و از نظر اقتصادی کاملا اهمیت دارد و هیچ آینده بدون تحصیل زنان یا کار آنان وجود ندارد. تعبیر محافظه‌کارانه طالبان از شریعت با کشورهای اسلامی موازین است. جهان اسلام نیز از تصمیم طالبان اظهار ناراحتی کردند و اعلامیه های از جانب سازمان کشورهای اسلامی، ترکیه و سایر کشورها نیز منتشر شد که آنها از تصمیم طالبان اظهار تأسف کردند و مایوس شدند. به همین دلیل جهان در کل درک نمودند که طالبان به حق مردم افغان جفا کردند.
شماری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست مطبوعاتی از طالبان خواستند تا مکاتب متوسطه و لیسه دختران را بازگشایی کنند و برای آنها یک فضای امن را ایجاد کنند. شما چطور می توانید که طالبان را وادار کنید که به این خواسته های جهانی عمل کنند؟
I will continue amplifying the voices of Afghan women, girls, families.
من با بلند ساختن صدای زنان و خانواده های افغان ادامه می دهم و بار بار این کار را خواهم کرد و به جامعه جهانی یادآوری می کنم که مسئله نیست که از خارج بر طالبان تحمیل شده باشد. این صداهای زنان افغان، دختران جوان است که در لباس یونیفرم مکتب اعتراض کردند و خواهان اعاده حقوق ابتدایی، حق آموزش که در اسلام است شده اند. این چیزیست که من صادقانه نمیتوانم روی آن جر و بحث کنم. جهان در عقب این مسئله ایستاده‌اند و من با استفاده از موقفی که دارم با تلاش‌های خود ادامه میدهم تا به طالبان یادآوری کنم که در قدم نخست این مسئله تعهد آنها برای مردم افغان است. دوم اینکه آموزش برای آینده افغانستان و افغانستان بهتر ضروری است. اگر آنها افغانستان باثبات و در امنیت می‌خواهند، این مسئله اولویت دارد و آنها درک نمایند که افغان ها دیگر مهاجرت نمی کنند. فرار مغزها متوقف می شود و بی‌نظمی بیشتر در کشور ایجاد نمی شود. همین خاطر کاری که آنها باید بکنند رسیدگی به یک نکته کلیدی است و برای دختران اجازه برگشت به مکتب داده شود. این چیزیست که خانواده ها می خواهند و کشور از آنها می خواهد و این تقاضای جامعه جهانی و شمول کشورهای اسلامی است.
و اکنون می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا هفته شام ادامه دارد. من لیلا ما حبیب عزیزی و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برای تان آرزو داریم. خدا نگهدار.